شما به خیر به این مجموعه خبری خوش آمدید. عراق زائران کشورهای دیگر را در اربعین نمی‌پذیرد. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرد مسئولان کشور عراق به طور رسمی اعلام کردند از پذیرش زائران کشورهای دیگر به علت تشدید شیوع کرونا و اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای معذور هستند. آقای ذوالفقاری در گفتگو با خبر رادیو معارف افزود بنابر این امسال هیچ گونه سفر به عتبات آریات و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی نخواهیم داشت و با توجه به سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ گونه راهپیمایی در داخل کشور هم تحت عناوین مختلف برگزار نخواهد شد.
چند تا سناریو داشتیم، یکی اینکه مراسم برگزار بشه، یکی اینکه محدود برگزار بشه، یکی اینکه حتی موکبداران ما شرکت بکنن، اما شرایط هر دو کشور در حقیقت صادقانه بگیم و وضعیت بیماری چه از سوی مقامات مسئول در داخل کشورمون نهایتاً به دلیل نگرانی که هر دو کشور از وضعیت شیوع بیماری و سلامت مردم دو کشور و عاشقان حضرت عبدالله حسین داشتن، تا این لحظه هم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در داخل کشور و هم مقامات عراقی رسما در دیدارهایی که با رئیس ستاد اربعین ما در عراق و سفیر جمهوری اسلامی ایران در اونجا داشتن اعلام کردن که بنای برگزاری مراسم مخصوصا با پذیرش زائر از دیگر کشورها رو ندارن. اون هم دلیلش روشن، هیچ علت دیگری نداره. هیچ گونه اقدامی نه موکبداران نه زائرین عزیز بدون اعلام ستاد مرکزی انجام ندن، چون الان ما در داخل کشور حتی برخی رو داریم که فراخوان میزنن، شنیدیم بعضی ها مثلا به عنوان کاروان ثبت نام دارن میکنن، بعضی حتی از موکبداران ما از بعضی از استانها حرکت کردن، در حالی که ما به استانهای کشور و به ستادهای استانی اعلام کردیم تا زمانی که هماهنگی با طرف مقابل و با کشور عراق و با ستاد ملی مدیریت بحران خودمون صورت نگیره ما کاری رو نمیتونیم انجام بدیم و اگر این کار انجام بدن حتما به زحمت میفتن. و الان هم به استان خوزستان مسئولین استان دارن با مردم صحبت کردن، اطلاع رسانی کردن و برخی افرادم که حتی راه افتاده بودن ما رو برگردوندن، چون در حقیقت خود اینها دچار زحمت و گرفتاری میشن. والله من با صراحت عرض بکنم که هیچ افقی رو فعلا ما نمیبینیم که طرف مقابل بخواد حتی عده محدودی رو به عنوان زائر و رسما بپذیره و ما اعلام کردن که پذیرش رو نداریم.
فعالیت موکب‌ها در زمینه سلامت و معیشت. مسئول ستاد بازسازی عتبات آلیات خوزستان گفت با توجه به ممنوعیت حضور زائران اربعین حسینی در مرزها و کشور عراق، امسال به مواکب مقبولیت داده شده که در بحث سلامت، معیشت و مهر اربعین فعالیت داشته باشند. حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دولت عراق به طور رسمی اعلام کرده که امسال زائر خارجی از هیچ کشوری پذیرش نمی کند افسود، بر این اساس امسال پیاده روی اربعین حسینی نداریم و هیچ موکبی در مرزهای شلمچه و چذابه و ورودی و بین شهرها مستقر نمی شود. فرماندار خرمشهر هم از بسته بودن مرز شلمچه برای اربعین خبر داد و بر فراهم نبودن تمهیدات برای استقبال کاروانها و زائران حسینی تاکید کرد. آقای حیدری از آن دسته از افرادی که به قصد زیارت راهی خرمشهر شده اند خواست تا به شهرهای خود بازگردند. برنامه‌های روز اربعین حسینی در کشور تشریح شد. رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با تأکید بر اینکه ستاد اربعین و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در اجرای برنامه‌ها تابع مقررات و سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا است، تصریح کرد در ایران به مناسبت اربعین راهپیمایی برگزار نخواهد شد. حجت الاسلام احمدی در نشست شورای معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری افزود روز اربعین علاوه بر برگزاری برنامه‌های معنوی در بقاع متبرکه و اماکن زیارتی، طرح هر خانه یک حسینیه که در دهه اول محرم به صورت روزه خانگی برگزار شد در دستور کار قرار دارد. رئیس جمهور برای برقراری زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی از برگزاری عزاداری ایام محرم در بستر فضای مجازی از وزیر ارتباطات و شرکت‌های زیربط تشکر کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه برای برقراری زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی از برگزاری مراسم سوگواری محرم در بستر فضای مجازی به رئیس جمهوری ارائه کرد. در این گزارش به فراهم کردن زیرساخت ارتباطی و اختصاص پهنای باند رایگان برای اتصال هیئت‌های مذهبی اشاره شده است. در نشستی که با حضور رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد، از برنامه سازان و عوامل منتخب رادیو محرم تقدیر به عمل آمد. دکتر علی عسکری در این نشست ضمن قدردانی از زحمات تمامی عوامل و خادمان رادیو محرم گفت، رادیو محرم و برنامه‌های رسانه ملی در ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های برگزاری مراسم عزاداری توانستند هر خانه را تبدیل به یک حسینیه کنند. سومین سوگواری ملی اربعین دانشگاهیان با رونمایی از پوستر سوگواره به دست حضرت آیت الله علوی گرگانی آغاز به کار کرد. حضرت آیت الله علوی گرگانی در این آیین تاکید کردند نسل جوان و دانشگاهی جا دارد در مسیر شناخت و عمل به سیره حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام پیشتاز باشد. سومین دوره که سوگواری ملی اربعین دانشگاهیان در 4 بخش پژوهشی، ادبی، هنری و چند رسانه‌ای اجرا خواهد شد. 27 شهریور سال روز درگذشت سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر توانمند معاصر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب پارسی نامیده شده است.
شاعر دیار آذربایجان شعرهایش بر دل و جان می نشیند.
در وصل هم ز شوق تو ای گل در آتشم، عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم.
تخلصش را از حافظ شیرازی دارد و می شود شهریار شعر ایران.
شهریار این غزل ترفه به تلقین سروش، چون رقم خواست زدن خواجه به تحسین آمد.
برای ارج نهادن به سخنوران سرزمینمان، روزی را در تقویم به نام روز شعر و ادب پارسی نامگذاری کردند تا به نوعی بزرگ داشته استاد شهریار باشد.
هرچند که شهریار در شعر فارسی خودش را پیرو شاعر بزرگی مثل حافظ می‌داند، اما خود استقلال رأی دارد.
در طول تاریخ ادبیات ایران تنها شاعر دو زبانه شاهکار آفرین است.
الحق شاعر بسیار بسیار بزرگی است و در همه انواع ادبی، در همه قصیده‌هاش، غزل‌هاش، وصف‌هاش، فخرهاش نشان داده است که اولین هستم.
اشعار او در وصف اهل بیت علیهم السلام سرآمد شاعران عصر خود است.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، چه به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
پاسدار شعر و ادب ایران آنگاه که دشمن را در مرزهای خود می‌بیند، با قلم به جنگ آنها می‌روند.
یا علی، باز از خدا دستی به همراه بسیج، جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج.
مدیح سراییش برای بسیجیان از این شعر این وادی شهریار بخونم. به جهیم از خود و در جبهه بجوییم خدا را.
بیش از 3000 بیت شعر ترکی و 30000 بیت شعر فارسی از استاد شهریار به یادگار مانده تا همیشه زینت زبان و ادبیات فارسی باشد. این شاعر پرآوازه ایرانی 27 شهریور در 82 سالگی چشم از جان فرو بست و در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد.
ادامه خبرها. 10 میلیون غذای گرم در ایام عزای حسینی بین نیازمندان در کشور توزیع شده است. رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه گفت از ابتدای اجرای طرح‌های اطعام و احسان حسینی در قالب مرحله دوم پویش ایران همدل، 10 میلیون غذای گرم بین نیازمندان در سراسر کشور توزیع شده است. آقای بختیاری افزود علاوه بر آن در قالب این پویش 3700 میلیارد ریال کمک مردمی در راستای توزیع بین نیازمندان در سراسر کشور جمع‌آوری شده که بسیار کم نظیر است. به گفت مرحله دوم پویش ایران همدل نیز که از عید قدیر آغاز شده تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت و کمک‌های مردمی در قالب‌های مختلف دریافت می‌شود. مرحله سوم رزمایش کمک‌های مؤمنانه تا نوروز ادامه دارد. سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور گفت:
در حال حاضر هم بسیج در کنار دستگاه‌های بهداشت و درمان کشور حضور داره در مراکز درمانی سپاه، در مراکز درمانی بسیج خدمات ارائه داده میشه و بنا هم هست انشاءالله ما در فصل پاییز و زمستان هم در کنار وزارت بهداشت درمان نقشایی که وزارت بهداشت درمان نیاز داره را کمک کنیم و همینطور در کمک به آسیب دیدگان معیشتی و اقتصادی که بسیج در لبه که به فرمان مقام معظم رهبری در چند مرحله کمک‌های مؤمنانه را در پایگاه‌های مقاومت و مساجد از مردم عزیز جمع‌آوری کردند. در هر مرحله در واقع حدود 4 میلیون نفر پوشش داده شدند. این مرحله در ماه مبارک رمضان 3 بار انجام شد، در ماه محرم و صفر هم 3 بار قرار انجام بشه و پس از ماه محرم و صفر انشالله از 17 ربیع تا نوروز هم مرحله سوم کمک‌های مؤمنانه به صورت متنوع سازماندهی میشه و انشالله به مردم عزیز ارائه خواهد شد.
سومین جشنواره داستان نویسی رضوی به زبان ترکی در زنجان برگزار می‌شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت این جشنواره در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی از رهگذر داستان نویسی و گرامی داشته تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف حضرت امام رضا علیه السلام برگزار می شود. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 20 مهر به نشانی portal.shamstous.ir ارسال کنند. مراسم یادبود مرحومه دکتر توبا کرمانی دبیرکل فقید اتحادیه جهانی زنان اسلام با حضور جمعی از اندیشمندان حوزه تقریب مذاهب در فضای مجازی برگزار شد. مرحومه دکتر توبا کرمانی مشاور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در امور بانوان و استاد برجسته فلسفه که پس از طی دوره بیماری سحرگاه شنبه در سن 73 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. ثبت نام به منظور شرکت در مصاحبه دکتری تخصصی 99 دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 جمعه 28 شهریور تمدید شد. داوطلبانی که بر اساس نتایج اولیه انتخاب رشته واجد شرایط دعوت به مصاحبه شده و تمایل به شرکت در این مرحله از ارزیابی علمی و تخصصی را دارند می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته یا رشته های مورد نظر خود برای ثبت نام و حضور در مصاحبه علمی اقدام کنند. 110 مقاله در همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن برگزیده شد. رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن از 29 شهریور تا 3 مهر گفت 110 مقاله در این همایش برگزیده و 5 کارگاه علمی نیز در آن برنامه‌ریزی شده است. حجت الاسلام یوسفی مقدم افزود تقویت و پاسخ به نیازهای نرم افزاری، فکری و اعتقادی جهان اسلام و همچنین استفاده از قرآن کریم به عنوان زبان مشترک جهان اسلام به منظور همگرایی در جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه از جمله اهداف این همایش است. به اطلاع شما عزیزان میرسانم امروز پنجشنبه 27 شهریور سال 1399 هجری شمسی است. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:01، غروب آفتاب ساعت 19:10 و زمان اذان مغرب هم ساعت 19:28 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي
خدا قوت به همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. ساعت 11:15 اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و تقدیم برنامه شاخص. مؤلفه‌های اقتصادی در بیان و اندیشه مقام معظم رهبری مدت ظله العالی.
هموطن به پیش با عزمی و استوار سوی قله‌های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و همراهان برنامه شاخص. این هفته با ادامه بررسی موضوعات اقتصادی در فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب در خدمت شمایی. با پیروزی انقلاب اسلامی دشمن از هر حربه استفاده کرد تا ما رو به زانو در بیاره و مجبورمون کنه به خواسته های استعماریش تن بدیم، از اختلاف های قومی و قبیله‌ای تا تحمیل جنگ و ترور. ولی مقاومت ما این حربه ها رو بی اثر کرد تا دشمن یکی از کارآمدترین ابزارهاش یعنی دستاویز اقتصاد رو به کار بگیره. همونطور که برای مقابله با تمام نقشه های دشمن فقط و فقط مقاومت راهگشا بود، در این موردم فقط با اقتصاد مقاومتی میشه دشمن رو شکست داد.
امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است مسئله اقتصاده. دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. اقتصاد کشور از نظر دشمن یه نقطه ضعفی است که میتوانه با تکیه بر اون نقطه ضعف مقاصد سوء خودش رو در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکنه. باید روی اقتصاد، من گفتم اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که از درون میجوشد، احتیاج ما رو به دیگران کم میکنه، استحکام کشور را در مقابل تکانه های خارجی افزایش میده. این معنی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، این اقدام و عمل باید جلوی چشم مردم قرار بگیره، مردم این رو ببینن. این توقع ما و خواسته ما از مسئولینه که با اونها هم در میان میگذاریم، با مسئولین مرتبا این مسائل رو ما در میان میگذاریم، بهشون میگیم شاخصهای اقدام و عمل رو باید نشون داد.
بله عزیزان، اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدیه که تو فرهنگ ملی و دینی ما بار ارزشی داره، ولی مقاومت در برابر تهدیدهای اقتصادی تو دنیا بی سابقه نیست. عبارتهایی مثل اقتصاد مقاومت یا قدرت اقتصادی تو ادبیات اقتصادی کشورهای دیگه هم وجود داره. از طرف دیگه خیلی از کشورها مثل روسیه، آلمان، انگلستان و ژاپن که جنگ و بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رو تجربه کردن، برای عبور از شرایط سخت اقتصادشون رو بر مبنای مقاومت برنامه ریزی کردن. تو کشور ما هم مقاوم کردن اقتصاد در برابر اقدامات خصمانه به برنامه ریزی نیاز داره. این برنامه ریزی چیزی غیر از سیاست گذاری های روزمره و در شرایط عادیه.
ببینید، دستگاه دولت خب یه کارای متعارفی داره، کارای معمولی داره در زمینهای اقتصاد که داره انجام میده. در همه بخش‌های مختلف این وزارتخانه‌های چندینگانه، خب وزارتخانه‌های اقتصادی، این کارا که خب باید انجام بگیره. اون چیزی که در اقتصاد مقاومتی، از جمله چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظره، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است. حالا مثلا فرض کنید، من اینجا یادداشت کردم اینی که آقای رئیس جمهور گفتن راه اندازی 7000 واحد صنعتی، این کارو خوب، این از اون قبیله، این کارو دنبال کنید. ایشون گفته 7000 واحد صنعتی رو ما راه میندازیم، خیلی خوب، این خوب، یعنی این فراتر از کار معمولی و متعارف دستگاه‌های ماست. اینجور چیزهایی رو که جنبه های جهشی داره، پیشرفت های فراتر از عادی داره. اینا رو دنبال بکنید، اینا خیلی خوب.
برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان و شنوندگان خوب و فرهیخته میکنیم. بررسی اقتصاد مقاومتی با استفاده از سخنان رهبر انقلاب موضوع این برنامه است. اولین بار سال 1389 بود که ایشان در دیدار با گروهی از کارآفرینان از عبارت اقتصاد مقاومتی استفاده کردند.
از نظر نظام سلطه گناه بزرگ ملت ایران اینه که خودش از زیر بار سلطه آزاد کرده. میخوان مجازات کنن به خاطر این گناه که چرا خودت از زیر بار سلطه ای ملت آزاد کردی. این ملت راه رو پیدا کرده، اصلا محاسباتشون اشتباهه، نمیفهمن چه کار باید بکنن و چه کار دارن میکنن. خب اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه.
البته رهبر انقلاب زمینه چنین رویکردی رو 5 سال قبل تر، یعنی سال 1384 با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم کرده بودند. طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر عهده 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و هدف از سیاست‌های ابلاغی این اصل شتاب دادن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی با تعیین سهم هر کدوم از بخش‌های 3 گانه است.
در مورد فعالان اقتصادی که شماها باشید، یک کلمه فقط عرض می‌کنم: مخاطب سیاست‌های اصل 44 شماییم. از این مسئله اصل 44 و اون چارچوب قضایی اصل 44 که ما این رو آمدیم با نگاه قانونی، با نگاه حکمت آمیز باز کردیم و سیاست‌های اصل 44 رو بیان کردیم برای مردم، تبیین کردیم برای مردم، مخاطب این سیاست ها شمایی. اون روز البته، اون روزی که این سیاست ها ابلاغ شد، همه تأیید کردن. یعنی من اون روز یادم نمیاد حتی یک نفر از کسانی که جزو منتقدین اقتصادی هن، صاحب نظران اقتصادی هن، اعتراض کرده باشن. همه تأیید کردن، همه گفتن کار درستیه و همین هم هست، درست بود. مسئولین دولتی هم همینجور. البته درست عمل نشد. اینی که به بهانه اصل 44 پارون کارخونه رو بدم به یه آدم سوء استفاده چی که کارخونه رو برچینه برج بسازه، این تقویت بخش خصوصی نیست. و همین هم چقدر فضا رو خراب کرد در بین فعالان اقتصادی و اون کسانی که شرکت‌های دولتی به اینها داده شده. شاید 1% هم اونجور کاری نکردند، بقیه سالم عمل کردند. اما همون 1% وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی به وجود بیاد که آقا چرا اینجوریه. من به شما عرض می‌کنم، مخاطب شمایید. هم اصل 44، سیاست‌های اصل 44 برای شما که فعال اقتصادی هستید حق ایجاد میکنه، هم تکلیف ایجاد میکنه. مسئولیت دارید، برید قضیه رو دنبال کنید. اینجا من یادداشت کردم زنجیرهای تخصصی رو با برنامه عملیاتی و نقشه راه تشکیل بدید، دنبال کنید. یعنی از تولید علم، فناوری، طراحی و مهندسی تا ساخت تجهیزات، تا ماشین آلات، تا تأمین مواد اولیه، تا تولید محصول، بازاریابی، توزیع. اینا همه کارهایی است که بر عهده شماست که باید انشالله انجام بدید.
بله، اون سالها زمانی بود که بعد از سالها تلاش پژوهشی، محصولات صنعت هسته‌ای کشور کم کم به بازار اومده بود تا کام مردم از تلاش دانشمندان این صنعت شیرین بشه. همین پیشرفت‌ها باعث شد دشمن جنگ اقتصادی رو شروع کنه. اقتصاد مقاومتی راهکاری بود که رهبر معظم انقلاب برای مقابله با این تهدید پیشنهاد داد تا جلوی از همپاشیدگی اقتصاد رو بگیره. اقتصاد مقاومتی اقتصاد غیر شکننده‌ایه که در عین حال پاسخگوی نیازهای مختلف باشه.
بنده 4-5 سال قبل از این، 6 سال قبل از این در سخنرانی اول سال گفتم امروز نگاه دشمنان ملت ایران به مسئله اقتصاده، سعی دارن به اقتصاد کشور فشار بیاورند، اقتصاد کشور رو اونچنان زیر فشار قرار بدن که مردم دچار مشکل بشن. وقتی مردم دچار مشکل شدن دل زده میشن، دل سرد میشن. او همینه میخواد، دشمن همینه میخواد. دشمن میخواهد مردم دل سرد بشن، دل زده بشن از انقلابشون، از نظامشون، از دولتشون، از کشورشون. این رو میخواد، لذا روی مسئله اقتصاد فشار میاره و فشار آوردن. مسئولین باید توجه کنن به این نکته. البته اینجور نیست که فقط مسئله ما مسئله اقتصاد باشد. همه میدونن بنده رو مسئله فرهنگ خیلی حساسیت دارم، رو مسئله علم خیلی حساسیت دارم، لیکن وقتی که در زمانهای محدود اولویت‌ها رو نگاه میکنیم، مسئله اقتصاد کشور در اولویت اول قرار میگیره، چون دشمن به این متوجهه.
عزیزان، شنونده برنامه شاخص از رادیو معارف هستید. بررسی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب موضوعی که تو این برنامه بهش میپردازیم. صحبت از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شد. خوبه بدونیم مهمترین مشخصه این سیاست‌ها کم کردن تصدی دولت در امور اقتصادیه که اگه قانونی و بدون شکل‌گیری رانت و تأسیس شرکت‌های به اصطلاح خصولتی اتفاق بیفته، سهم مهمی در مقاوم کردن اقتصاد داره، یعنی سکاندار اقتصاد مقاومتی مردم باشند.
این اسم سال که گذاشته می شود، عنوان اقتصاد مقاومتی که تکرار می شود، این برای این است که این خواست عمومی در دلها، در زبانها، در عملها خودش رو نشان بده و همه به این سمت حرکت بکنن. وقتی یک چیزی به صورت یک گفتمان عمومی در آمد، خواست عمومی شد، طبعا تحقق پیدا میکنه، یعنی مسئولین هم در همون جهت حرکت میکنن.
شنوندگان عزیز برنامه شاخص، محکم کردن اقتصاد کشور به طوری که در برابر هیچ زلزله‌ای سکون و آرامش خودش رو از دست نده، مهمترین هدف اقتصاد مقاومتیه. این روزا که تحریم ظالمانه و ترور اقتصادی گذران زندگی رو برامون سخت کرده، بیش از همیشه به لزوم مقاوم کردن اقتصاد پی میبریم. آخرین بخش این برنامه توصیه رهبر انقلاب به مسئولانه. به امید اینکه همه در مسیر خدمت به کشور باشیم، ضمن خداحافظی دعوت میکنم این بخش رو بشنوید. التماس دعا و خدایا رو نگهدارتون.
فعالیت‌های پرحجمی در عرصه اقتصاد خود در کشور وجود داره، چه بخش خصوصی چه دولتی. فعالیت‌های عظیمی داره کشور، خوب سرشار و مملو از فعالیت‌های اقتصادی است. تمام تلاش خودشون رو بگذارن که این فعالیت‌ها رو همسو کنن با همین سیاست‌ها، و اگر یه فعالیتی وجود داره که با این سیاست‌ها همسو نیست، اون رو جلوشو بگیرن. یعنی واقعا این یکی از کارهای اساسی است. ما در عرصه واقعی اقتصاد، اون اقتصاد واقعی، خیلی کار داره انجام میگیره. خب بعضیش منطبق با این سیاست ها هست، بعضیش نیست. اونایی که هست ترویج بشه، اونایی که نیست جلوگیری بشه، لااقل اینه که کمک نشه.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
خب مؤلفه اقتصادی در بیان و اندیشه رهبر معظم انقلاب مدت ظل‌العالی رو در برنامه شاخص به اتفاق شنیدیم. 11:30 دقیقه هست، در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم.